شنونده پادکستی هستید از استاد اپ. آیا پایان همگیری به زیان اقتصاد چین خواهد بود؟ ژانگ جون در پراجکت سیندیکیت نوشت: امروزه پر جمعیت ترین کشورها لزوماً ثروتمندترین کشورها نیستند. دلیل این موضوع هم عمدتاً مهاجرته. اما اگر موانع مهاجرت به اندازه کافی افزایش پیدا بکنه، کشورهای پر جمعیت از نظر نوآوری از کشورهای کوچکتر پیشی خواهند گرفت، حتی اگر دومی ثروتمندتر باشه. تنها طی 4 دهه اقتصاد چین به سطح بی‌سابقه ای از ثروت و توسعه دست یافته و انتظار میره مسیر صعودی رشد اقتصادی و شکوفایی اون همچنان ادامه داشته باشه. اما از اونجایی که فشارهای سیاسی ویروس کرونا بسیاری از کشورها به ویژه ایالات متحده رو به پذیرش سیاست‌های ملی‌گرایانه‌تر سوق میده، دوران اوج جهانی شدن به زودی میتونه با دوران پس از همه‌گیری که توسط نگرانی‌های امنیت ملی و کنترل مرزها شکل گرفته جایگزین بشه. این خبر خوبی برای چین نیست، چون ترجیح میده جهان اقتصادبازی رو که در دهه‌های اخیر به دست آورده حفظ بکنه. به همین دلیل چین سخت تلاش میکرد تا فعالیت‌های اقتصادی و تجاری خودش رو با قوانین و هنجارهای بین‌المللی هماهنگ بکنه. اما حالا به نظر میرسه که پکن باید برای آینده ای آماده بشه که مشخصه اون موانع و محدودیت‌های تجاری بالاتره. برای این منظور 14مین برنامه 5 ساله چین به وضوح نشون میده که این کشور به دنبال کاهش وابستگی خودش به تقاضای خارجی خواهد بود. در عوض استراتژی گردش دوگانه اعلام شده در این طرح بر تکیه بر جمعیت عظیم این کشور تاکید داره. چین همچنین قصد داره در بخش‌های پیشرفته مثل هوش مصنوعی و نیمه هادی‌ها سرمایه‌گذاری زیادی داشته باشه و برای دستیابی به خودکفایی در فناوری‌های اصلی تلاش کنه. خارجی‌ها عمیقاً به اقدامات چین برای افزایش کنترل دولت بر توسعه اقتصادی اون مثل اعمال مقررات جدید بر شرکت‌های فناوری و بازارهای سرمایه مشکوک هستند. اونها میترسن که این کشور اهداف ژئوپلیتیکی خودش رو در مقابل تلاش برای ایجاد اقتصاد بازار در اولویت قرار بده. خیلی‌ها نگران هستن که چین به مدل توسعه‌ای که قبل از دنگ شیائوپینگ که اصلاحات رو در کشور به اجرا گذاشت برگرده. این ترس ها افراطی به نظر میرسه، چون بعید چین به اقتصاد تحت کنترل دولت برگرده یا سیاست های انزوا طلبی رو اعمال بکنه. در عوض نقش زیاد دولت در اقتصاد و تغییر جهت به سمت خود اتکایی باید به عنوان پاسخی به یک محیط خارجی در حال تغییر تعبیر بشه. این تغییر احتمالاً تحت هر شرایطی اتفاق می افتاد. رهبران چین با درک پتانسیل داخلی عظیم خودشون مدت هاست که به دنبال افزایش تقاضای داخلی به عنوان پوششی در برابر تغییرات خارجی بودند. در مورد پیشرفت فناوری باید گفت که جمعیت بزرگتر به استعداد بیشتر و بازده بیشتر برای نوآوری اشاره داره. اما در شرایطی که پروژه جهانی شدن در حال عقب نشینیه، مزیت چین ممکنه حتی بیشتر از دیگران باشه. در مقاله‌ای در سال 2018، کریستیان ناگی و تعداد دیگری از افراد نشون دادن در دنیایی که به لحاظ تجارت و مهاجرت بین کشوری محدودیت داره، کشورهای با جمعیت زیاد میتونن فرصت‌های بیشتری برای افزایش بازده اقتصادی از طریق تجارت داخلی و تخصص‌گرایی فراهم کنند. نویسندگان خاطر نشان می‌کنند که امروزه پر جمعیت ترین کشورها لزوماً ثروتمندترین کشورها نیستند، که دلیل این امر هم عمدتاً مهاجرته. اما اگر موانع مهاجرت به اندازه کافی افزایش پیدا بکنه، کشورهای پر جمعیت از نظر نوآوری از کشورهای کوچکتر پیشی خواهند گرفت، حتی اگر دومی ثروتمندتر باشه. از اونجایی که رشد بلند مدت به واسطه پیشرفت در فناوری انجام میشه، این موضوع به یک مزیت اقتصادی بزرگ برای کشورهای با جمعیت بیشتر تبدیل میشه. این موضوع نشون میده که چرخش آمریکا به داخل تا چه حد به ضرر این کشوره. چون واضحه که موفقیت آمریکا به لطف مهاجرت و جهانی شدنه. مطمئناً چین با مشکلات جمعیتی شدیدی مواجهه. به طور مثال نرخ زاد و ولد این کشور در سال 2020 به پایین ترین حد خودش رسید. تأثیرات این کاهش جمعیت چند دهه دیگه نشون داده میشه. وضعیت جمعیتی امروز چین به این کشور برتری قابل توجهی نسبت به ایالات متحده از نظر سرمایه انسانی برای حداقل 20 سال آینده میده. پیشبینی ها از رشد آینده چین نشون میده که اگر این کشور از این مزیت حداکثر استفاده رو ببره، همونطور که به نظر میرسه آماده ی انجام این کاره. آمریکا در مقابل اون مشکل آفرینی خواهد کرد، اما نمیتونه مانع پیشرفت اقتصادی چین بشه. سیاست‌های آمریکا به جای خنسا کردن جاه طلبی‌های چین، پکن رو تشویق می‌کنه تا به تلاش‌های خودش از جمله بازنگری در استراتژی امنیت ملیش و انتقال منابع بیشتر به بخش‌های علم و فناوری ادامه بده. در بدترین سناریوی جداسازی، دو اقتصاد بزرگ جهان در نهایت به استفاده از سیستم‌های تأمین فناوری خودشون خواهند پرداخت که هر کدوم قوانین و استانداردهای خاص خودشون رو دارن. سیاستمداران آینده‌نگر چین و آمریکا باید در نظر داشته باشن که اگر به همکاری با همدیگه روی بیارن، تا چه اندازه میتونن دستاوردهای بیشتری کسب بکنن. با استفاده از فرصت‌هایی که خیزش چین ایجاد می‌کنه، ایالات متحده می‌تونه در صورت همکاری با پکن به مراتب دستاوردهای بیشتری کسب بکنه. در حالی که جمعیت زیاد چین در دنیای غیر جهانی سازی شده مزیت بزرگی رو برای اون به ارمغان میاره، اما هنوز پکن می‌تونه چیزهای زیادی از اقتصادهای پیشرفته‌تر و از جمله ایالات متحده یاد بگیره. به هر حال چین یک اقتصاد در حال توسعه است و تولید ناخالص داخلی سرانه اون تنها یک چهارم میانگین OECD هست. به طور گسترده تر، در حالی که یک کشور پرجمعیت تر بازار داخلی بزرگی داره، اما این جمعیت جایگزینی برای دسترسی به بازار جهانی نیست. به همین ترتیب پیوند با دنیای خارج از جمله اشتراک دانش و ایده ها همواره پیشرفت فناوری رو تسریع می کنند. همچنین یک سیستم اقتصادی باز و غیر متمرکز که فعالیت های مبتنی بر بازار رو تشویق می کنه برای فرایند تجاری سازی نوآوری بسیار مساعدتره. واضحه که چین از یک سیستم بازتر اقتصادی جهانی سود زیادی می بره. رهبران چین تاکید کردند که مسیر توسعه مبتنی بر بازار رو رها نمی‌کنند و قصد ندارند به مدل اقتصادی بسته برگردند. دلیلی هم وجود نداره که خلاف این ایده رو باور کنی. برای شنیدن پادکست‌های بیشتر به سایت www.ustadapp.com مراجعه کنید. آدرس اینستاگرام ما استاد اپ با دبل ای و دبل پی.